از جبهه فاطمیون فرستاده میشن، از جبهه زینبیون در اونجا، و اخبار مربوط به کشته شدن اونها در خاک سوریه منتشر میشه. شما میگید که ایران واکنشش در حال حاضر متناسب هست با وضعیتی که میخواد در جامعه بین المللی داشته باشه، متناسب هست با اون چهره‌ای که میخواد از خودش در جامعه بین المللی نشون بده، اما در خاک ایران، در داخل ایران وضعیت به گونه دیگریه. افرادی که میرن کشته میشن، مدافع حرم نامیده میشن، تشییع جنازه های آنچنانی براشون گرفته میشه. این تضاد رو چطور میشه توضیح داد؟ اونچه که در خاک ایران داره اتفاق میفته، در داخل ایران، اونچه که داره رسانه ملی ایران راجبش صحبت میکنه از عملکرد ایران در سوریه، و از اون طرف اون چیزی که داره در واقع ایران نشون میده در جامعه بین المللی در رابطه با اونچه که داره در مورد نیروهاش یا حالا مواضعی که میگه نداره در سوریه اتفاق میفته.
ایران در واقع داره یک بازی دوگانه رو پیش میبره. در داخل کشور با تهییج احساسات مذهبی مردم و از طریق توسل به خاطرات و ذهنیت‌های در واقع دینی و مذهبی مردم تلاش میکنه که جامعه رو پشت سر خودش در راستای اون اهداف ایدئولوژیکش داشته باشه. اهداف ایدئولوژیک ایران چی هستش؟ مهمترین هدف ایدئولوژیکی که ایران از ابتدای انقلاب روی اون تأکید کرده بحث نابودی اسرائیل هستش. خب ببینید، این قضیه تا یک مقطعی فقط یک شعار بوده، اما از یک مقطعی به بعد، مثلا من تصور میکنم حداقل از دهه دوم رهبری آقای خامنه‌ای، شکل سازمان یافته تری پیدا میکنه. به طور مشخص اهداف و برنامه های استراتژیک ایران بر این مبنا قرار میگیره که بتواند با اسرائیل تقابل داشته باشه. ببینید، وقتی میبینید که ایران از سالها پیش، حداقل از 20 سال پیش در حال برنامه‌ریزی برای موشک‌های با برد حدود 2000 کیلومتر بوده، این یعنی که از اون زمان و یا حتی از قبل از اون هم، اما به صورت عملی از اون زمان به دنبال یک برخورد، تقابل و یا حتی پیاده کردن اون ایده و این ایدئولوژی خودش که مبنی بر نابودی اسرائیل بوده جلو رفته. پس در داخل برای سازماندهی و برای تحریک و تهییج افکار عمومی نیاز داره که اینگونه رفتار بکنه، یعنی در واقع میاد و به طور مشخص اینگونه در تریبون‌های رسمی در واقع اعلام میکنه که افرادی که میرن اونجا کشته میشن در دفاع از حرم یا اصطلاحاً در دفاع از اعتقادات و در واقع عقاید مذهب شیعه کشته شدن، در حالی که این فقط یک کارکرد درونی است. اما در بیرون ایران چون فعلا فاقد اون در واقع توان و توانی هست که بتونه در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی و یا حتی وضعیتی که پیدا کرده، حتی اگر یک قدرت بزرگی هم بود باز نمیتونه در برابر تمام دنیا بایسته. ایران در حال حاضر سیاست دوگانه ای رو پیش میبره، سعی میکنه در خارج از کشور خودش رو به عنوان یک مستشار، در حد یک مستشار، مفهوم مستشار این هستش که مثلا به دعوت دولت سوریه تعداد نیروی ایرانی که هرگز هم نگفتن چه تعداد هستش، از 6000 گفته میشه، 1000 نفر گفته میشه، آمار مختلفی هست، افرادی اونجا هستن که به مثلا ارتش سوریه در حال کمک رسانی هستن. این ظاهر قضیه است، اما باطن قضیه مسئله دیگری است. باطن قضیه پیشبرد اهداف ایدئولوژیک ایران هستش که اون سعی میکنه در برای توجیه داخلی با همون روشایی که شما بهش اشاره کردید در واقع عمل بکنه.
آقای توفیقی، شما در صحبتاتون به اهداف ایدئولوژیک ایران اشاره کردید در سوریه. اهداف ایدئولوژیک ایران در سوریه از دو طرف داره تشدید میشه. از یک طرف ایران حمایت میکنه از بشار اسد، حکومت علوی و شیعی هست، در نتیجه اونجا در واقع یک جور آبشخور اهداف ایدئولوژیک ایران هستش که میتونه اونجا یک خودنمایی انجام بده. از یک طرف دیگه هم مسئله اسرائیل هستش که جزء تفکر در واقع جدای ناپذیر از ایدئولوژی جمهوری اسلامی هست. نابودی اسرائیل، مبارزه با اسرائیل، این دوتا با هم داره همزمان در خاک سوریه الان اتفاق میفته. شما فکر میکنید با توجه به اینکه انقدر به لحاظ ایدئولوژیک بودن ایران در سوریه در حال حاضر اهمیت پیدا کرده، فکر میکنید که ایران از امروز به بعد که ادعا میشه به تمامی مواضعش در خاک سوریه حمله شده، از امروز به بعد ایران چه خواهد کرد در خاک سوریه؟
من اولا یک نکته رو مایل هستم بهش اشاره بکنم. ببینید، اهداف ایدئولوژیک ایران در سوریه اونطوری که شما اشاره کردید دوگانه نیست. یعنی حمایت از بشار اسد هم در راستای همون مسئله اسرائیل هستش. بشار اسد اساسا نه از لحاظ تفکر فردی خودش و نه از روش حکومت داری که تا قبل از این بلبشو و جنگ داشت هیچ مشابهتی با حکومت ایران نداشت. بشار اسد یک حکومت لایق داشت و به هر حال خب از لحاظ خانوادگی هم یک مذهب شیعه هفت امامی یا اصطلاحا علوی داشت. اون چه که باعث شده ایران در سوریه حضور داشته باشه صرفا به خاطر مسئله اسرائیل و اون تقابل ایدئولوژیکی هستش که با اسرائیل داره. و باز هم من مایل هستم این رو تأکید بکنم که تقابل ایران با اسرائیل تقابل کشور ایران با کشور اسرائیل نیست، تقابل ایده شیعه 12 امامی ولایت فقیهی مبتنی بر یهود ستیزی با یک کشوری هست که در اونجا یک حکومتی هست که از پشتوانه های مذهب دین یهود که او هم به نوعی یک در واقع ادعاهایی در رابطه با در واقع حکومتداری داره مواجه شده. بنابراین آنچه که به نظر من از این به بعد اتفاق خواهد افتاد همان چیزیست که ایران از قبل برنامه ریزی کرده. ایران معتقد زمانی که شما میدونید در سالهای دهه 80 ایران در لبنان حضور رسمی و نظامی داشت، اما بعدا به دنبال در واقع صلحی که در لبنان اتفاق افتاد ایران نیروهاشو بیرون کشید. بارها من خودم این رو شنیدم که فرماندهان سپاه از این خروج به عنوان یک اشتباه استراتژیک یاد کردن. شما مطمئن باشید که ایران به هیچ وجه از سوریه خارج نخواهد شد، چون معتقد هستش که این یک خطای استراتژیک هستش و پایه‌های ایدئولوژیکی که به وجود اومده در ضدیت با در واقع اسرائیل لازمه اون این هستش که ایران در سوریه حضور داشته باشه، خودش رو در کنار مرزهای اسرائیل تثبیت بکنه. بنابراین به نظر من وضعیت مادامی که ایران و جمهوری اسلامی در واقع پافشاری میکنه بر این ایده نابودی اسرائیل، قطعا وضعیت از آنچه که امروز هست بدتر خواهد شد و احتمال تشدید درگیری ها به صورت در این مرحله غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل از طریق سوریه و حتی در مراحل بعدی ممکنه به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل باشه.
تحلیل محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی. 19:42 در ایران هست. این مجله ویژه شامگاهی رادیو فرداست و طولانی تر از روزهای پیشین ادامه خواهد داشت. همراه ما باشید. در دقایق پیش رو دیگر خبر داغ این ساعتهای ایران پیرامون برجام بدون آمریکا را مرور خواهیم کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان یک سخنرانی در روز 18 اردیبهشت دو روز پیش اعلام کرد دولت او از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را باز می‌گردونه. رهبر جمهوری اسلامی هم در واکنش به این موضوع گفت: از روز اول بارها گفتم که به آمریکا اعتماد نکنید. همزمان با این خروج آمریکا از برجام، مقام‌های واشنگتن و تهران به طور جداگانه در حال رایزنی با کشورهای اروپایی هستند تا حمایت آنها را از مواضع کشورشان جلب بکنند. بشنویم بیشتر جزئیاتی را در این باره در گزارش همکارم نوشین سیدحسینی.
با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، سرنوشت برجام در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ایران را تهدید کرد که در صورت از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با عواقب جدی روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفته است ایران یا باید مذاکره کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. رئیس جمهوری آمریکا منظورش از اتفاق دیگر را بیان نکرد. موضع تازه آمریکا برای خروج از برجام با انتقاد کشورهای اروپایی روبرو شده و آنها در این حال از تهران خواستند که به برجام پایبند باشد، چون در این صورت اتحادیه اروپا تحریم‌های تهران را باز نمی‌گرداند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در روز پنجشنبه بعد از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به اروپا نسبت به محدود بودن فرصت برای نجات برجام هشدار داد، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حال تدارک نشستی برای دیدار با مقام‌های ایران هستند. روز دوشنبه قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لندن سفر کند تا در این باره رایزنی کند. بنابر گزارش گاردین، مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند بتوانند برای اطمینان دادن به ایران نسبت به بی تأثیر بودن خروج آمریکا بر روابط بازرگانی ایران اروپا بسته قابل قبولی را به ایران پیشنهاد دهند. حسن روحانی گفته است که ایران فعلا در برجام میماند، ولی برای تصمیم گیری درباره آینده توافق هسته‌ای ظرف هفته های آینده با چین، روسیه و سه کشور اروپایی مذاکره خواهد کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش با متحدان آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آسیا وارد گفتگو خواهد شد. آمریکا امیدوار است با اثرگیری تحریم‌ها و اعمال جریمه برای شرکت‌های اروپایی و بین‌المللی معامله کننده با ایران بتواند به کمک فلج کردن اقتصاد نفتی ایران مقام‌های تهران را به پای میز مذاکره بکشاند. به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه برای خروج از برجام، آمریکا با بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، عراق و اسرائیل وارد مذاکره شده است. تمایل آقای ترامپ به مذاکره برای توافق جدید با ایران در حالی ابراز می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی تا پیش از خروج آمریکا از برجام قویاً چنین احتمالی را رد می کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 9 اردیبهشت ماه در تماس با امانوئل مکرون همتای فرانسویش گفت برجام و هر موضوع دیگری به بهانه آن به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
این اما تلاش‌های تهران و واشنگتن. اما از زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده از برجام خارج میشه، واکنش‌های بین‌المللی همچنان تا این ساعت ادامه داره. یکی از این واکنش‌ها در ساعت‌های اخیر از سوی کاخ کرملین مطرح شد. کاخ کرملین روسیه میگه رئیس جمهوری آن کشور در مورد خروج ایالات متحده از برجام عمیقاً ابراز نگرانی کرده. از تازه‌ترین واکنش‌های بین‌المللی از همکارم بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
رئیس جمهوری فرانسه خواهان اتحاد اروپا و اعمال حاکمیت اروپایی با اعتماد به نفس در برابر جهانی به طور فزاینده پیچیده و حرکات یک جانبه آمریکا در زمینه مسائلی چون تغییرات اقلیمی و توافق هسته‌ای ایران شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، امانوئل مکرون روز پنجشنبه در مراسم دریافت جایزه بین المللی شارلمانی، جایزه‌ای که شهر آخن آلمان هر سال برای کوشش‌ها در راه وحدت اروپایی اهدا می‌کند، از اروپا خواست به خاطر حاکمیت قاره از نظم چند جانبه جهانی دفاع کند و گفت که اروپا انتخاب کرده در خاورمیانه صلح و ثبات به وجود آورد که ظاهراً اشاره گزارش شده است به توافق ایران. صدر اعظم آلمان در همین مراسم گفته است اروپا دیگر نمیتواند برای مراقبت از خود به ایالات متحده اتکا داشته باشد. خبرگزاری ها گزارش دادند آنگلا مرکل روز پنجشنبه از اتحادیه اروپا خواسته است تا سرنوشتش را در دستان خود بگیرد. فرانس پرس می نویسد این گفته صدر اعظم آلمان در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در به اصطلاح چال کردن توافقنامه تاریخی هسته‌ای ایران و رها کردن متحدان سنتی در تکاپو بیان شده است. اسوسییتد پرس هم می نویسد مرکل به حمایت دو کشور از توافق هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت می دانند که با وضعیت شدیداً پیچیده‌ای روبرویند و اینکه تشدید تنش‌ها ظرف ساعات گذشته نشان می دهد حقیقتاً موضوعی از جنگ و صلح است و تنها می تواند از همه طرف‌ها خواهان حفظ خیشتنداری شود. از سوی وزیر خارجه آلمان پایبند ماندن ایران به تعهداتش تحت توافق هسته‌ای بین المللی را حیاتی دانسته و گفته است در این ارتباط مسکو می تواند از نفوذش بر تهران استفاده کند. هیکو ماس روز پنجشنبه در مسکو پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که روسیه و آلمان توافق کردند که معاهده هسته‌ای ایران باید نگه داشته شود.
Auswirkungen insoweit auf den Iran auch.
وزیر خارجه آلمان هیکو ماس اظهار داشته است برلین در رایزنی با پاریس و لندن برگزاری نشستی در سطح رؤسای سیاست خارجیشان در آغاز هفته آینده برای بحث پیرامون وضعیت توافق هسته‌ای ایران و پیامدهای احتمالی تحریمات ایالات متحده علیه ایران را بررسی می‌کند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید امضا کنندگان باقی مانده در توافق ایران تلاش دارند راه‌های حفظ آن را پیدا کنند. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در مسکو حفظ توافقنامه بین المللی برجام به رغم خروج ایالات متحده از آن را مهم دانسته است. وزیر خارجه روسیه همچنین تحریمات یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را موجب تضعیف روابط ایالات متحده با اتحادیه اروپا و نیز روسیه عنوان کرده است. از سوی به گفته معاون وزیر خارجه روسیه خروج واشنگتن از برجام ممکن است فعالیت‌های نظامی در خاورمیانه را رقم بزند. به گزارش خبرگزاری تاس، اولگ سیرومولوتوف روز پنجشنبه در روم به خبرنگاران گفت وضعیت در خاورمیانه پیچیده است و اینک حتی پیچیده تر خواهد شد و شاید به فعالیت‌های نظامی منجر شود و دلیل آن را پاسخ مربوطه ایران دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز به گزارش رویترز در تماسی تلفنی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته تصمیم ایالات متحده در خروج از معامله هسته‌ای را اشتباه می‌داند. گذشته از مقامات دولت آمریکا چون جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر خارجه، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و مسئولان دیگری که عمدتاً از حزب جمهوری خواه هستند، اسرائیل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی از اقدام آمریکا در خروج از معامله هسته‌ای با تهران استقبال کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. واکنش های متعددی ابراز شده به خروج ایالات متحده از توافق اتمی گروه 5+1 با ایران. کاربران بسیاری هم برای ما نظراتشون رو چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری فرستادند، از جمله علی که برای ما در تلگرام نوشته هر چی که بشه بدبختیش برای مردم. امیر دیگر کاربر ما نوشته به زودی جنگ شروع خواهد شد. بهرام یکی دیگر از کاربران تلگرام ما نوشته حالا که آمریکا برجام رو به فرجام رساند و همش تبلیغ میکنیم تمام دنیا دیگه به آمریکا اعتماد نمیکنن، تنها 48 ساعت بعد کره شمالی 3 گروگان آمریکایی رو آزاد کرده و بنای گفتگو رو در چند هفته آینده داره. به گفته بهرام لازم ما هم یاد بگیریم قبل از انتخابات اگر قولی میدهیم عمل کنیم مثل ترامپ. اینها نظرات کاربران رادیو فرداست درباره خروج ایالات متحده از برجام و واکنش هایی به اون، پیامد های اون در ایران. مقامات جمهوری اسلامی و سایر دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی هم اظهاراتی داشتن در 48 ساعت گذشته. همکارم مهرداد قاسمفر در گزارشی نگاهی دارد به این اظهار نظرها.
واکنش ها در درون ایران نسبت به خروج آمریکا از برجام در میان مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی عمدتاً یا شعارهای تند علیه غرب و در ادامه و ستایش از موضع آیت الله علی خامنه ای در این باره بوده و یا تلاش برای اطمینان دادن به افکار عمومی درباره اینکه هیچ اتفاق خاصی در راه نخواهد بود. وزیر اطلاعات محمود علوی گفت اقدام آمریکا در خروج از برجام برای ما امری روشن بود و از آن غافلگیر نشدیم. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم درباره گزینه نظامی علیه ایران در این شرایط گفت که این گزینه مطرح نیست و راهکار به گفته او دشمن تحریم اقتصادی است. رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف نیز با بیان اینکه قیمت ارز تحت تأثیر عوامل روانی است با اشاره به خروج واشنگتن از برجام گفت این امر در شرایط بسیار خوبی رخ داده و بانک مرکزی برنامه‌ریزی بهتری خواهد داشت. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس درباره تأثیر اقتصادی بازگشت تحریم‌های آمریکا در ایران میگوید:
ببینید از لحاظ اقتصادی تأثیر زیادی داره به دلایل گوناگون. اولا اگر صادرات نفتی ایران کم بشه، طبعا این تأثیر عمده میگذاره بر مهمترین منبع درآمدی دولت و همینطور تأثیر زیادی خواهد داشت بر بازار ارز و ریال رو در مقابل دلار از اون چیزی هم که در حال حاضر هست ضعیف‌تر خواهد کرد. ببینید در صورت اعمال این تحریم ها شرکت های خارجی اگر قرار باشه از ترس ایالات متحده آمریکا از سرزمین ایران خارج بشن، این طبعا بر وضعیت آشفته اقتصادی ایران تأثیر میذاره. خروج این شرکت ها در یک زمینه خاص اگر بخوایم تاکید بکنیم، در زمینه صنعت توریسم، در حال حاضر شرکت های بزرگ هتلداری اروپا به جمله گروه اکار در فرانسه که هتل های نووتل رو ساختن در ایران و هتل ایبیس رو ساختن در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران، اینها اگر قرار باشه از ایران خارج بشن و به نظر میرسه که تمایلشون هم در حال حاضر این هست، طبعا بر صنعت توریسم ایران تاثیر میذاره. شرکت های هواپیمایی به خصوص بریتیش ایرویز و همینطور شرکت هواپیمایی آلمان که خطوطشون رو برقرار کردن با ایران، طبعا اگر اینها از آسمان ایران خارج بشن، این بر ورود توریست ها بر ایران تاثیر میذاره و به خصوص مسئله سرمایه گذاری های خارجی رو که قرار بود اقتصاد ایران رو از وضعیت کنونی خارج بکنه، نرخ رشد اقتصادی ایران رو بالا ببره، ایجاد کار بکنه، مسئله سرمایه گذاری های خارجی رو به مقدار زیادی منتفی میکنه.
جمهوری اسلامی امیدوار است که بتواند با تکیه بر اروپا از گدار پیش روی بجهد و برجام را بدون آمریکا پیش ببرد، اما مسئولان رده‌های پایین‌تر در نظام تردیدهای خود در این باره را علنی‌تر می‌گویند. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا نمی‌تواند از تبعیت سیاسی از واشنگتن خارج شود، گفت صنعتگران و تولیدکنندگان کشور باید سریع‌تر نسبت به تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود اقدام کنند. فریدون خاوند:
من شخصاً به سه دلیل عمده تردید دارم در اینکه اروپا بتواند واقعاً به ایران کمک بکنه. اولاً در درون خود اتحادیه اروپا وحدت نظر وجود نداره. کشورهایی هستند به خصوص در اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا که اینها به شدت طرفدار آمریکا هستند. از طرف دیگه دولت‌های اروپایی نمی‌توانند بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ رو وادار بکنند که با ایران روابطشون رو حفظ کنند. این شرکت‌ها شرکت‌های خصوصی هستند، بر اساس منافع و استراتژی خودشون تصمیم می‌گیرند، به خصوص وقتی که بانک‌ها ببینند که اگر با ایران ارتباط برقرار بکنند نمیتوانند از دلار استفاده بکنند و نمیتوانند در بازار آمریکا فعالیت بکنند، طبعا بسیار دست به عصا راه خواهند رفت و همین الان هم ما میبینیم که خیلی از شرکت‌های اروپایی به فکر خروج از ایران افتادند، از جمله در فرانسه که من در اون زندگی میکنم، شرکت‌های مثل پژو، رنو، توتال فرانسوی در مورد قرارداد 5 میلیارد دلاری که با ایران امضا کرده، شرکت اکور در مورد مسائل توریستی، ایرباس مثلا که فروش هواپیماهاش به احتمال زیاد انجام نخواهد گرفت به ایران، اینها همه تأثیر میذاره در وضعیت. و به خصوص دلیل سوم اینه که خود کشورهای اروپایی در مورد برنامه‌های موشکی ایران، در مورد نقش ایران در منطقه با ایران مشکل دارند. بنابراین من در این که اروپا بتواند واقعا نقش مثبتی رو بازی بکنه برای کمک به ایران در مقابل آمریکا، من در مورد این مسئله بسیار تردید دارم.
اما سوی دیگر ماجرای خروج آمریکا از برجام، بالا گرفتن نزاع درونی میان جناح‌های درون حاکمیت است. نزاعی که در توییت مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب به وضوح دیده می‌شود، جایی که با اشاره به کمپین‌های راه افتاده در جناح‌های اصولگرا برای استیضاح، عزل و یا درخواست استعفای حسن روحانی می‌پرسد که آیا این تحرکات مقدمه قبضه قدرت توسط حزب پادگانی در کشور نیست؟ حزب پادگانی در ادبیات اصلاح طلبان به بخشی از جناح اصولگرا اطلاق می‌شود که تحت حمایت سپاه پاسداران است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدی در 19:58 دقیقه در ایران. همچنان شنونده مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستی. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همچنان درباره برجام و سایر خبرها از ایران، از جمله بازداشت تعدادی از معلمان معترض در تهران و برخورد شدید امنیتی با اونها، خواهید شنید در دقایق پیش رو. اما در اینجا بشنویم صدای شنونده اندگان رادیو فردا رو که نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
به خاطره تاریخی من خواهیم سپرد که برخی کشورهای اروپایی و روسیه و چین امروز به خاطر منافع ملی خودشون فقط حاضرند 80 میلیون بیش از 80 میلیون ملت ایران رو قربانی و گروگان رژیمی نگه دارند که به منافع اونها نه تنها لطمه نمیزنه بلکه به شدت به نفع این کشورهاست باقی موندن این رژیم جمهوری اسلامی در ایران، برخلاف برخی دیگه از کشورها که میبینیم که عملاً در حال برچیدن این رژیم از سطح جهان و ایران هستند که موجب اشاعه تروریسم در منطقه و جهان بوده و هستند. این رو ما به خاطرمون خواهیم سپرد و این به نفع اون کشورها در طولانی مدت نخواهد بود.
صحنه شرم‌آور